أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این اشکال بود که آیا هر قرار مرتبط به قرار و التزام مرتبط به التزام عقد است یا نه. ما یک مسئله در فقه داریم، قبلا هم اشاره کردم، به نام استثناء، طلب صنع، سفارش ساخت. شما مثال سنتیش این است که می روید به کفاش سفارش می دهید برای شما کفشی بدوزد. بحث است که این آیا بیع یا اجاره است. اگر بیع است، بیع سلف می شود، باید ثمن در مجلس پرداخت بشود و الا بیع صحیح نیست. اگر اجاره است و این آقای کفاش اجیر است، از جانب شما این کفش را بدوزد، باید اول مواد کفش را، مواد اولیه کفش را شما مالک بشوید، آنگاه او روی مواد اولیه که شما مالک شدید کار کند و الا مواد اولیه مال خود کفاش. برای کاری که روی ملک خود می کند از شما اجرت بگیرد معنا ندارد. مثل این است که طلا ساز، طلا فروش میگوید من یک مثقال طلای خام شما را میخرم، به ازای این یک مثقال طلای ساخته شده منتها اجرت ساخت از شما میگیرم، که مرسوم هست در بازار طلا فروش ها. میگه که این یک مثقال طلای شما چون یا خام است یا ارزشی برای ما ندارد، شکسته است، قیمتش مثلا 90,000 تومان، ما در مقابل این مثقال طلا را که علنگو هست به شما میفروشیم، اما 20,000 تومان هم مزد ساخت باید بدهید. این صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه این مزد ساختی که این آقا میگیرد مگر روی طلای مملوک من کار کرد؟ مگر من به او طلا دادم گفتم این طلا را علنگو بساز تا او مزد ساخت بگیرد؟ طلای خودش بود، ساخت، حالا میخواهد یک مثقال طلا از من بخرد، به یک مثقال طلا به اضافه 20,000 تومان، این میشه ربا، این میشه ربا و حرام. اینجا هم این کفاش میخواد مزد و اجرت بگیرد در مقابل عملی که در ملک خود انجام میدهد، چرا از من مزد میگیرند؟ پس باید اول ملک من بشود این مواد اولیه کفش، بعد برای ساختن کفش مزد بگیرد از من، وقت این کفش رو که ساخت به هیچ کس دیگر نمیتواند بفروشد چون مال من هست. خب اگر اینطور باشه میشه اجاره، ولی واقعیت خارجی این نیست که این آقای کفاش مواد اولیه را به من تملیک کند، بعدم یک هفته روی مواد اولیه که ملک من هست کار بکنه، کفش بسازه و بعدم اجرت ساخت بگیره از من. همچه چیزی نیست. پس بی اگر باشد مشکل خودش را دارد که می شود بی سلم، سمن باید در مجلس پرداخت بشود. اگر اجاره باشد باید اون مواد اولیه را ابتدا به من تملیک بکند و بعد اجیر بشود برای ساخت کفش روی اون مواد اولیه که این با واقعیت خارجی مطابق نیست. برگشتید به مثال طلا؟
بله، طلا همین کفش. بله همین کفش.
مثال کفش.
بخرد این مبلغ هم بابت ساخته شده.
بالاخره من خریدارم یا مستأجر؟
نه خریدارم. حالا اسمش اجرت هست کنید؟
نه دیگه، از کدم من دارم میگم اگر بیع است، بیع سلم است، باید ثمن در مجلس پرداخت بشم. اگر اجاره است، باید ابتدا من مالک بشوم اون چرم و اون مواد اولیه کفش را تا بعد کار این کفاش در ملک من صورت بگیرد و مستحق اجرت باشد. اگر میگویید تلفیقی از بیع و اجاره که هم بیع است و هم اجاره، که ابتدا من مواد اولیه رو میخرم 10,000 تومان، 10,000 تومان دیگر هم اجرت کفش دوزی آن است، این هم راه حل خوبی است، ولی باز با واقعیت خارجی مطابق نیست که من ابتدا 10,000 تومان بدم این مواد اولیه مال من، 10,000 تومانم اجرت ساخت این. اینم حالا عرض میکنم، حالا میرسم. اینم که تلفیق بیع و اجاره هم با واقعیت خارجی مطابق نیست. سفارش ساخت، سفارش بیع آن ممکنه، بیعانه ممکنه شما عبا هم بخرید، بیعانه بدید که چون هنوز کل پول رو نیاوردید میخواهید بیعانه بدید که به کس دیگر نفروشد، اون ربطی اختصاص به اینجا ندارد. حالا اجازه بدید، پس تلفیق بین بیع و اجاره هم صحیح است ولی با واقعیت خارجی منطبق نیست. راه حلی که ارائه شده در کتاب، در نوشته هایی که راجع به عقد استثناء نوشتن، از جمله در کتاب کلمات صدیده و یا در کتاب الاجاره جناب آقای هاشمی، اینه که بگیم یک عقد مستقلی سفارش ساخت، عقدی که این کفاش ملتزم می شود کفش تولید کند و به شما بفروشد، شما هم متعهد می شوید که این کفش را بخرید. الان بیعی انجام نمی شود، التزام است به صنع و البیع فی المستقبل. به ازای التزام شما که سفارش دهنده هستید به شراء، بعد اشکال میشه که آیا التزام به بیع از طرف اون شخص و التزام به شراء از طرف شما این عقده یا تواعده؟ مگر هر التزام طرفین عقد می شود؟ با این مثال هایی که ما می زدیم که من ملتزم می شوم هنگام خرید خانه توسط شما، به شما 1,000,000 وام بدهم، شما هم ملتزم می شدید که مثلا به ما سود بدهید، یا فرض بفرمایید که هر وقت ما رو دیدید خوب ما رو تحویل بگیرید. خب این همه میگن تواعدون، وعد متقابل است، عقد نیست. خب فرق این سفارش ساخت که التزام به بیع از التزام به صنع و بیع از طرف کفاش همراه با التزام شما به شراء چجور شد؟ این شد عقد. ولی اون مسئله سور و اینها به میان آمد، التزام به این که به شما وام بدهم هر وقت خانه خریدید، شما هم ملتزم شدید که هر وقت ما رو دیدید با ما گرم بگیرید، جواب سلام ما را خوب بدهید. خب این چرا این عقد نیست؟ به قول جناب آقای هاشمی لا اشکال فقیان در این که این عقد نیست. مثال دوم هم بزنم چون مثال مورد نیاز هست. پول واریز پول چرا هست؟ بلکن عقد است، هر قرار مرتبط به قراری عقد است. در استثناء مطرح شد که خود التزام به بیع و التزام به شراء از طرف شخص سفارش دهنده گفتن عقد است و وجوب وفا دارد، اشکال شد. مهمی اشکاله که مگر هر التزامی ولو التزام متقابل می شود عقد؟ این اشکالی بود که در کتاب الاجاره جناب آقای هاشمی بود. خب اشکال مهمی هم هست. فرض بیان این اشکال بود که ما یک میزان و ما نخواستیم نقض کنیم عقد استثناء را، خواستیم بگیم عقد استثناء، گفتن عقد، اون وقت نقض شروع شد. عقد استثناء یعنی التزام به صنع و بیع در مقابل التزام به شراء. سوال این است که مگر هر التزام مرتبط به التزام عقد است؟ بسیاری از فقهات در نظرشون این است که این عقد نیست، صرف تواعد است. ولذا مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف در مورد عقد استثناء میگه که باطل است. میگه در مورد سفارش ساخت خوف و امثال آن میگه باطل است، چون قبول نداره که این عقده. این عقل نیست. کسان بحث در اینه که ملاک عقل رو ما ببینیم چیه، شما میگید سفارش ساخت عقد است، اشکال میکنن، مگر هر التزام مرتبط به التزام دیگر عقد است؟ خب بسیاری از التزام های طرفینی داریم که عرف به این میگه وعده متقابل، عقد نمیگه. مثال دوم، شما پول واریز میکنید به حساب ایران خودرو، 2,000,000 مثلا واریز میکنید، یک سال دیگر به نرخ روز متعهد است ایران خودرو به شما ماشین بفروشد و شما هم تعهد او را قبول کردید. خب این میگویند قرارداد، خب این چه عقدی؟ الان اگر پیش فروش است، اولا باید نرخ آن مشخص باشد، نه این که بگویید به نرخ روز. پس پیش فروش صحیحی نیست. ملتزم است ایران خودرو که در زمان مقرر به شما ماشین تحویل بدهد و بفروشد، شما هم این التزام رو قبول کردید. خب مگر هر کسی قول داد که به شما این مبلغ را، به شما من ماشین می فروشم، فلانی قول بهت میدم، پولدار که شدم یک ماشین قسطی بهت بفروشم، شما میگه حتما قول میدی؟ میگم آره. بعد پولدارم میشه طرف، ماشینم داره، حاضر نیست به شما ماشین قسطی بفروشه. هیچ کس نمیاد بگه آقا ما با هم قرارداد بستیم. چه قراردادی؟ حالا ما به شما ملتزم شدیم به این که بعد از پولدار شدن، یا نه اصلا به طور جازم ما به تو شما قول دادیم که یک سال دیگر به شما ماشین اقساطی بفروشیم، حالا پشیمان شدیم. کدوم عرف میگه تو تخلف از عقد کردی؟ اشکال مهمتر اینه که این 2,000,000 رو که ایران خود رو میگیره، این 2,000,000 رو دارید شما قرض میدید به او. در حقیقت در ضمن عقد قرض شرط میکنید که شما یک سال دیگر هم به ما ماشین بفروش به نرخ روز. با این اصلا شرط ضمن القرض میشه. حالا اینها چه میکنن، چه جور میخوان درست کنن؟ اسمش رو میذارن مشارکت. شما مشارکت میکنید در ساخت خودرو و ما سود علل حساب مشارکت به شما میدهیم و در ضمن ملتزم میشویم که به شما ماشین بفروشیم. حالا این که به قول آی سیستانی اینجور مشارکت ها هیچ وجه شرعی ندارد، بگذاریم. مشکل اینه که این مناط برای عقد در کلمات بیان نشده، گیر کردیم که مازا یکون عقدا و مازا لا یکون عقدا، چه چیزی عقد هست و چه چیزی عقد نیست. عرض کردیم در کتاب الاجاره گفتن عقد توافق دو یا چند نفر بر ایجاد یک حق از حقوق قانونی، یا به تعبیر کتاب قراردادها و تعهدات توافق اراده دو یا چند نفر شخص بر ایجاد ماهیت حقوقی. حالا ببینید، خب این تعریف کردن، خواستن با این تعریف اخراج کنن فروض تواعد را. تواعد به قول آقای هاشمی، انا التزم و اخرج و غدن ساعت کذا، شما میگید قبل تو، یا فرض اینه که التزام منم چه بسا متقابله، میگم التزم و ان اخرج غدن ساعت کذا فخرج انت معی، شما میگید که نعم اخرج معك ان شاء اخرج معك ان شاء الله، هم نمیگید که شبهه تعلیق پیدا نکنه. شب میری منزل، خانومت میگه فردا صبح باید بری خرید، مهمون داریم. آقا عقد بستم. کدوم عقد؟ وعد است. سیره علما هم که بر خلف وعد است. خب اینجور نقد کردن و خواستن تصحیح کنن عقد را، بگن ایجاد حق قانونی بکند. آخه این تعبیر اشکال ما اینه، یک کلمه قانونی آوردن در تعریف، ماهیت حقوقی این کلمات رو در تعریف آوردن، اینها شبه دوره. آخه حق قانونی چیست؟ اول باید ببینیم چیزی عقد هست لزوم وفا دارد تا بشود حق قانونی، تا بشود ماهیت حقوقی. حق قانونی شدن، ماهیت حقوقی شدن از آثار و احکام عقد است. شما در تعریف عقد می گنجانی؟ حال اگر یک حقی قانونی نبود، عقد فاسد بود، دیگر عقد نیست؟ اگر یک عقدی ایجاد ماهیت حقوقی نکرد چون عقد فاسد بود، باید بگوییم پس عقد نیست؟ اگر مراد شما از ماهیت حقوقی و یا در که در کتاب قراردادها و تعهدات ذکر شده یا حق قانونی که در کتاب الاجاره ذکر شده، یعنی امور اعتباری، چه بسا عقد متضمن تعهد به فعل است، سازش میکنند زن و شوهر. در فقه هم هست، شوهر ملتزم می شود به این که بذل کند مدت ازدواج موقت این زن را، به ازای این که متعهد می شود اون زن الا تتزوج به فلان. زن ازدواج موقت هست، اصرار میکنه، میگه که آقا مدت رو ببخش. اینم میترسه که اگه مدت رو ببخشه بعد این خانم بره با رقیبش، با رقیب عشقیش به قول ازدواج کنه. اینم حاضر نیست، میگه من بعد من هبه میکنم مدت ازدواج موقت را، ما قرارداد میبندیم، من ملتزمم بعد بکنم، یعنی ملتزمم هبه کنم، بعد مدت بکنم، هبه مدت بکنم، ببخشم مدت باقی مونده ازدواج موقت را، به ازای این که شما ملتزم باشی الا تتزوجی به فلانن. اونم قبول میکنه. کدوم ماهیت حقوقی؟ دو تا تعهده. این تعهد میکند ان یهب المده، برش واجب میشه هبه مده. خانم هم تعهد میکنه ان لا تتزوج به فلانه، بر او هم واجب میشود ان لا تتزوج به فلانه. وقت این مسئله در کتاب النکاح هست، در منهاج صالحین هم نگاه کنید، واجب است وفا. کدوم ماهیت حقوقی؟ تعهد به یک فعله، تعهد به فعله، یعنی وقتی من تعهد سپردم ده به مدت ماهیت حقوقی موجود نشد، چه هنوز من ده به مدت نکردم، تعهد به فعله.
و
بله؟ با چی؟ خب ما حرفمون اینه، این موارد رو که شما خودتون قبول دارید صلح و میگید و به عنوان فر در کتاب النکاح مطرح کردن که صلح میکنن، الا ان یهب المده ولا تتزوج هي به فلان او تصالح میکنن، ان یهب المده و تتزوج به فلان، هر دو جورش میشه. میگن وجب، میگن واجب است وفا، و اگر هبه نکرد این مرد مدت رو شکایت میکنه اون زن، میگه ما هم قرارداد بستیم، پس عقد است، در حالی که هیچ ماهیت حقوقی به اون ماهیت اعتباری ایجاد نشد. آقا تعبیر گاهی میشه به یک به ماهیت حقوقی مراد ماهیت اعتباریه، اصلا ماهیت امر اعتباری موجود نشد. اگر مرادتان این است که وجوب وفا دارد، این که از احکام عقده، شما در اون از احکام عقد صحیحه، ما در اینجا بحث میکنیم از خود موضوع عقد، اما از عقد صحیح و فاسد. من فکر میکنم جوابی که اقرب است به ارتکاز عرفی اینه که بگیم عقد عبارت است از انشاءی که متضمن است نسبت به تسلیط دیگران، هر انشایی که متضمن تسلیط دیگران باشد و نیاز به قبول داشته باشد عرفاً، با این دو قید، یک متضمن انشاء متضمن تسلیط غیر باشد، دو نیاز عرفاً به قبول غیر هم داشته باشد، این میشه عقل. حالا بی انشا می کند تسلیط غیر را بر مال، یکی از انحاء واضحه تسلیط عبارت است از تملیک، تسلیط غیر را انشا می کند، خب نیاز به قبول هم دارد، میشه ازدواج تسلیط غیر است بر خودش با انشاء زوجیت، یعنی زوجیت یک نوع تسلیطی بین زن و مرد، چون زوجیت خودش یک نوع ماهیتش یک نوع تسلیط هست، سلطان پیدا می کند مرد بر زن فی حد ذاته، تسلیط اعتباری، من اعتبار می کنم، نه اینکه اغلا اعتبار بکنن، شارع اعتبار کند، نه خیر، من خودم اعتبار می کنم سلطنت غیر را، در وی سلطنت به نحو ملکیت، در ازدواج سلطنت به نحو زوجیت، در این تعهد اجازه بدید، بله حالا میره، در موارد تعهد به فعل، مثل همین مثال لو تصالحا الا ان یهب المده ولا تتزوج به فلان، این هم تسلیط داره میکنه این مرد این خانم را بر خودش نسبت به این هبه مده، صرف التزام نیست، صرف نیست که من ملتزمم هبه مده بکنم، من التزامم را به هبه مدت تملیک می کنم به تو و و تو را مطلق می کنم و زاحق می بینم نسبت به خودم، نه حق قانونی، نه حق شرعی، حق منشأ توسط خودم، اصلا قانون بی قانون. یه دیگه اینقدر از باجناق عقده به دل نگیر، صبر کن، اجازه بده میرسی. پس عقل با این تعبیری که ما انشاء و تسلیط الغیر مع اعتبار قبول الغیر عرفاً، تو این مثال در صلح بر این که هبه مدت بکند و اون زن هم عرض شود خدمت این که لا تتزوج به فلان، ما معتقدیم حتی لا تتزوج به فلان اینم لازم نیست تعهد از آن زن، اصلا صلح می کند این مرد با این زن، هم یه به حل بود او هم قبول می کند. این عقده، چرا؟ برای اینکه تسلیط می کند این زن را بر خودش و او را ذات حق می کند در اعتبار خودش، نه صرف این که من ملتزمم که هبه مدت بکنم، مثل موارد وعد، مثل مواردی که خودش انسان برای خودش ملتزم میشه، میاد بعضی هستن همیشه در حال تصمیم گرفتنن، من با خودم ملتزم میشوم از ساعت 8 تا 12 مطالعه کنم، نیم ساعت مطالعه میکنه، دلش میگیره میره پای تلویزیون. خب این التزام، این خودش رو زاحق نمی کنه، خودش رو تسلیط نمی کنه بر خودش، نمیگه من بر خودم حق دارم، ملتزمم، التزامم که سهل المعونه، هزار وعده خوبان یکی وفا نشود، اینم از اون قبیل. این عقد عبارت از صرف التزام نیست، عقد عبارت است از تسلیط الغیر على التزامه، تملیک التزام، تعبیر دقیق اینه که التزامش را به یک شیء به دیگری تملیک می کند، او را می کنه زاحق نسبت به این التزام. این نه ممکن است صحیح نباشه، این حق کسی که تسلیط می کند غیر را بر این که من به تو خمر می فروشم، آقا میگه از جوست خدمتون که حاج آقا هر وقت اومدی مغازه خمر فروشی ما برای تو حق قرار دادیم که یک خمر به تو بفروشیم، خب این بی با این تعهد باطله دیگه. حالا فرض کنید یه چیزی که عرف هم امضا نمی کنه، عرف هم متعهده که به شخصی هروئین بفروشه، عرف هم خرید و فروش هروئین رو فاسد می دونه، شارع هم به نظر ما فاسد می دونه. خب این جعل حق داره می کنه برای این آقا، من نمیگم جعل حق قانونی، جعل حق شرعی، اشکالی که باهم کردیم به خود ما وارد نیست، ما میگیم انشاء و سلطنت الغیر على نفسه او على شیء مع اعتبار قبول ذلک الغیر عرفا، این عقد و در تواعد این نیست، در تواعد التزامه، ارتکاز عرفی نیست که بیاد بگه من تو را زاحق می کنم که سود به تو بدهم. اگر واقعا یک کسی بیاد اینجور قرار داد بینیست، بیاد تسلیط کنه غیر را و تملیک کنه به غیر، التزامش را به سور دادن به جوری که اعتبار کنه او را زاحق کن علا نفسه، ما ملتزم میشیم عقده لخه ذا حق به نظری، نه وجوب وفاع عرفی و شرعی. ما چکار داریم به وجوب وفاع به نظری؟ اوفو بالعقود موضوع است برای وجوب وفاع عرفی و شرعی. ما وجوب وفاع عرفی و شرعی رو میگیم حب رتبه مدر رتبه موضوع من باید انشا بکنم تسلیت شما را، حالا تسلیت بر عین به نحو ملکیت یا تسلیت بر خودش به نحو زوجیت یا تسلیت بر خودش به نحو التزام به فعل. میاد میگه تملیک التزام، یعنی التزامم رو به این که من هدیه مدت میکنم، این التزامم رو تملیک میکنم به اون خانم، به جوری که اون خانم رو انشاء میکنم که لاحق است نسبت به این هدیه مدت. این خب میشه عقد؟ ما ابایی نداریم. هر جا این تعریف برای صادق بود عرفاً عقده. این تواعد التزام هست، اما تملیک الغیر التزام من طرف المقابل، که بیام اعتبار کنم او مطلق است در این التزام من و ذاحب است نسبت به این التزام من. نخیر، همچی چیزی در تواعد نیست. اگر یک جایی فرض کنید همچو کاری کردن ما که تملیک التزام شد، تسلیت الغیر شد، به نحو اعتبره ذاحق، ما ملتزم میشیم هذا عقد، ولذا بعید نمیدونیم همون استثناء عقد باشه. چرا؟ برای که در ارتکاز عرفی شما که میرید به کفاش میگید حاج آقا بیا این 1000 تومان رو بگیر، 19000 تومانش هم موقع تحویل میدم، یک کفش حسابی برای من بساز. یعنی چی؟ یعنی تو متعهد باش کفش بساز و به من بفروش و من هم متعهدم میخرم، نه اینکه بیام بگم آقا من نمیخواهم. نخیر، باید بخرم. مثلا انشاء تسلیت میکنه این آقای سفارش دهنده، انشاء میکنه تو مسلطی بر این که بر این التزام من که این را بخرم از تو، و من هم مسلط میشم بر التزام تو و مالک التزام تو میشم و ذاحق میشم نسبت به این که تو بسازی و این کفش ها و به من بفروشی. این عرفن نه تملیک به انشاء خود این شهر، نه این که شارع تملیک کنن، نه این که شارع واجب الوفا بداند، عرف واجب الوفا بداند، و از اون که عقد فاسد باشه. این یک مطلب. مطلب دیگر عرض کنم، این بحث رو تمام کنیم. ما فهم عرفیمون از مفهوم واژه عقد و قرارداد، این قرارداد که عرف میگه دو تا باجناقی که به قول شما با هم دل میدن، قلبه میگیرن، آقا یک هفته من به تو حتما سور میدم، یه هفته هم تو به من حتما سور، به ما سور بده، هیچ کس نمیگه قرارداد بستن، میگن با هم قول و قرار گذاشتن، قول و قرار گذاشتن. ولی میگه جدی؟ میگه آره جدی، من بیدیم از جرد قبلت که آره همه من بیدیم و تو بیدیم و همه اینا رو میگن. خب التزام جازمه، اما تملیک نکرد التزامش را به طرف مقابل، تسلیف نکرد غیر را بر این التزام خودش به نحوی که یعتبر او ظاهر بم. نه نمیدونه، میگه قول و قرار گذاشتیم، حالا ولذا اگه بره شکایت کنه این باجناق، بگه آقا ما بلند شدیم آمدیم قم به خاطر قول و قرارهایی که این آقا گذاشته، حالا سور نمیده، میگن برو خدا خیرت بده، این حرفا چیه؟ اما همون کفاش کفش تولید کرد، این حاضر نیست بخره، میره دادگاه
همون بازنامه اگر برای امیار داده به یک التزام داده به من
داده که داده بابا اصلا من گفتم شما خانه بخرید به شما 1,000,000 وام میدم شما هم رفتید خانه خریدید میتونید بری شکایت کنید در نظر اون نه یه وقت اضرار است ضرر زدم من با این قولم به ایشان این شکایت کیفری میکنه میره دادگاه کیفری میگه که آقا به من ضرر زد حالا دادگاه حقوقی هم داره برای جبران این ضرر ما حرفی نداریم اما بحث ضرر نیست بحث التزامه بحث التزامه ممکنه این تکاس ضرر نکنه این آقا نفره به یکی دیگه نیست میشه یا گایی سفارش هایش تا کلانه 100 یخچال 100 خودرو این ممکنه مشتری پیدا کنه بفروشه اما میره شکایت میکنه میگه قرارداد بستی آقا نمیاد بخره دادگاه هم الزامش میکنه باید بخره چرا برای اینکه قرارداد قول و قرار عقد هم هست ما میگیم عقد خوب تعبیر کردن گفتن قرارداد قرارداد یه معنای عرفی داره نه معنای لغوی جعل و القرار لغوی نیست عبارت هست از قرارداد بعد معنای عرفی که میزنید در مقابل قول و قرار البته عقد متقدم به این است که نیاز به قبول داشته باشه نه التزامون به شرط التزام نه خیر التزام من و قبول شما آقا من هبه میکنم بر فرض فرض کنید محال این کتابم را به شما شما میگید قبول کردم شما چه التزامی دارید؟ شما چه التزامی دارید؟ این چه التزام؟ بابا کتاب رو دادم به شما آقا این خدمت هدیه به شما هدیه به شما شما هم گفتید خیلی ممنون خیلی عقده چرا؟ برای که این تسلیت من به نحوه تملیک نیاز دارد به قبول شما ولی ذا عقد میگه قرارداد قرارداد هبه عقد هبه در حالی که هیچ شما التزامی ندارید میگیم اگرم من فردا منت بذارم سرت میگه آقا نامه فدایت جهان که برای ننوشته بودم خودت اومدی کتاب دادی ولذا در عقد قبول طرف هر جا قبول طرف معتبر بود عرفان عقده ولذا آقای تبریزی میفرمود هبه عقد نیست چون از نظر عرفی دلیل نداریم که قبول از طرف متهم معتبره شانه هم که فقط میگه قبض معتبره ولذا فتوا میداد سابقا توی مناج صالحین نیست این فتوا میداد میگفت یک آقایی امانت کتابی رو داد دست شما قبل از فوتش گفت بخشیدم این کتاب رو به فلانی شما اصلا مطلع نشدی تا قبول کنی ایشون فتوا میداد اوائل دیگه این اواخر یادش رفت شاید تو منهاج صالحین ذکر کنه یا هرچه این هبه صحیحه چرا برای که هبه عقل نیست نیاز به قبول نداره قبضم که محقق شده بود اما ما که طبق مشهور معتقدیم تملیک تصریف تملیکی ما که معتقدیم در ارتکاز اون هبه نیاز به قبول داره مالک شدن تحمیلی را اون مثل جنگ تحمیلی میداند مثل صلح تحمیلی میداند قبول نمی کنه ولی ظاهبه نیازه به قبول داره هبه میشه عقد این ملاک عقد است تفصیلی داره مرحوم نائینی میگه اوفو بالعقود عقود عهدیه را میگیرد عقود اذنیه را نمیگیرد این رو انشالله فردا توضیح میدیم و وارد بحث مبرزات عقد میشیم انشالله.